بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان میل کنن راحت چیز میتون اشکال نکنن. الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی اللہ
و آله محمد. خب نتیجه گیری که ما کردیم تا الان این شد که این کارهای مشاطگری فقط اگر مصداق تدریس باشه حرامه، در غیر مقام تدریس حرمت نداره. خب یه مسئله جدیدی شیخ دارن مطرح میکنن، اونم در مورد خالکوبی یا نمیدونم، بله، یه کارهایی روی بچه ها انجام میشده. ببینید یه کارهایی از این کارهای آرایشگری روی بچه ها انجام میشده، مثلا خالکوبی، بعضا خال میکوبیدن برای بچه ها، یا مثلا گوششون سوراخ میکنن، یا مثلا بینیشون رو سوراخ میکنن یه جایی، اینا مرسوم بوده. خب حالا در جهان عرب، در جهان اسلام مرسوم بوده اینها. اینا اشکال داره شرعاً یا اشکال نداره؟ ببینید میفرمان که این اموری که نسبت به بچه انجام میشه، خب بچه میشه دردش هم میاد، جیغ هم میکشه، متعذی میشه، ایذائه. خب ایذائه بچه است، اون بچه مؤمن محترم، ایذائش جایز نیست. و آیا این ایذاها اشکال داره یا اشکال نداره؟ ادله ایذا ازش استفاده میشه که اگر این ایذا لمصلحت باشه اشکالی نداره، حال فرق نمی کنه ولی آدم بزرگ هم باشه، فقط عرض کنم بچه نیست، به فرض مثال یه آدم بزرگی است، عرض کنم حفظ نفسش نیاز به عمل جراحی داره، به اون عمل جراحی هم چی میشه؟ ایذا میشه، ولی در اثرش نفسش محفوظ میمونه. این ایذا اشکال نداره، اذیتش کنید. خب عرضم به محضرتون اینجا ایذای بچه آیا جایز یا نه؟ میفرمایند که اگر این ایذا لمصلحتن باشه جایز، اگر لمصلحتن نباشه جایز نیست. لذا خب اون گوش سوراخ کردن، نمیدونم بفرمایید بینی سوراخ کردن، خالکوبی کردن، اینا تماما برمیگرده به این که به مصلحت بچه باشه یا مصلحت بچه نباشه. جناب شیخ میفرماین که توی خال کوبی، خب توی خال کوبی امر مشکله. به چه عنوانی؟ به عنوان این که تنها مصلحتی که دو تا احتمال میدن در مورد خال کوبی، دو تا احتمال میدن. یه احتمال اینه که بگیم خال کوبی تنها مصلحتش اینه که چیکار میکنه، عرض کنم یه زیبایی، عرضم به محضرتون یه زیبایی درست میکنه که این زیبایی تدلیسی هست. خب زیبایی تدلیسی، زیبایی غیر واقعی هست، یه زیبایی درست میکنه که این زیبایی غیر واقعی هست و این زیبایی غیر واقعی هم فقط برای زن شوهردار مصلحت داره. خب برای غیر زن شوهردار مصلحت نداره، چون شارع این رو چی میدونه؟ تدلیس حرام میدونه. فقط برای زن شوهردار مصلحت داره، در مورد غیر زن شوهردار مصلحت نداره، چون مصداق تدلیس حرام. بله الان این دختر بچه است ولی بعداً بزرگ میشه، این یه زیبایی وهمی براش درست شده، بر اساس این زیبایی وهمی میپسندنش، میبرنش به فرض مثال. خب لذا در مورد بچه، دختر بچه، چون این زیبایی وهمی هست، امکان داره کسی بگه چی؟ بگه که این جائز نیست. علت چمیده که فقط مصلحت در مورد مصلحت این، گفتیم که باید مصلحت باشه دیگه، و مصلحت هم فقط در مورد زن شوهردار وجود داره. خب امکان داره کسی این رو بگه، امکان داره در نقطه مقابلش بگیم نه خیر، این زیبایی که با خالکوبی حاصل میشه، حرفی قبلا زدن، زیبایی وهمی نیست، زیبایی حقیقیه. یعنی این بچه این خالو بکوبن، خلاصه روی صورتش اینجا یه خال بزنن رو گونش، واقعا زیبا میشه. و این هم عرض کنم مصداق تدلیس نیست که بگیم که شعار این رو حرام دونسته، بنابراین عدم المصلحه است در اینجا. خب بنابراین طبق این وجه میشه چی؟ میشه جائز. شیخ فهمدن یشکل بالاخره مسئله. اگر بگیم این زیبایی یه زیبایی وهمی است، خب و طبیعتاً چون مصداق تدلیس است مصلحت نداره، مصلحت هم از این جهت که شارع منع کرده مصلحت نداره ها، از این جهت که شارع تدریس من کرده مصلحت نداره و فقط برای زن شوهردار مصلحت پیدا میکنه، چون اونجا ممنوع نیست. اگه این رو بگیم، خالکوبی کردن دختر بچه ها چی هست؟ مجاز نیست. ولی اگر بگیم نه، خالکوبی کردن یه زیبایی واقعی میاره و در نتیجه دیگه مصداق تدریس هم نمیشه، نتیجهش این میشه که خالکوبی کردن دختر بچه ها اشکالی نداره، چون واقعا زیباشون میکنه. بله قبلا گفتن این رو. عرض کنم خدمتتون که منتها مرحوم شیخ، خب بله بذارید تا اینجا رو بخونم براتون. ببینید، نه قد یشکل الامر فی وشم الاطفال، خالکوبی کردن بچه ها، من حیث و انه ایذاءن لهم به غیر مصلحته، از این جهت که ایذاء بچه‌م، ایذاء لمصلحتنش اشکال نداره، ولی ایذاء به غیر مصلحتنش جایز نیست. آمپول زدن، نمیدونم ختنه کردن، گوش سوراخ کردن، اینا ایذاءه، منتها ایذاء لمصلحتن است، اینا اشکال نداره، منتها این میشه ایذاء لغیر مصلحتن، لذا اشکال پیدا میکنه. من حیث انه ایذاء لهم به غیر مصلحتن، البته در صورتی میگیم ایذاء به غیر مصلحته، بناءً على الله مصلحت فیه لغیر المرأة المزوجته الا التدلیس، بنابراین که این وشم مصلحت درش نیست برای غیر زن شوهردار مگر تدلیس، تنها مصلحتش تدلیسه که این مصلحت رو هم شارع حرام کرده، بنابراین بس مصلحت درش نیست، یا بفهمن منفعت محللهی درش نیست. منفعت اینجا منفعت محلله دیگه نمیگه، معامله که نیست که. خب حالا تدریسش هم چجور اتفاق میفته؟ رفقا به اظهار شدت بیاض البدنه و صفائی، همون حرفی قبلا زدن، موقعی که این نقطه کوبیده بشه یه جا، خب نتیجهش این میشه که سفیدیای اطرافش، صفای اطرافش بیشتر به ذهن میاد، بیشتر به نظر میاد، اطرافش سفید دیده میشه، اطرافش با صفا دیده میشه. اگه احیانا ککومکی باشه، سیاهی باشه، لکه‌ای باشه، چشم طرف جذب این میشه، بقیه رو دیگه نمیبینه. به اظهار شدت بیاض البدن و صفائه، به ملاحظت نقطه الخضراء الکدره فی البدن، با اینکه افتادن چشم، خیره شدن چشم به این نقطه سبز کدری که در بدن هست، خلاصه بدن سفید و با صفا دیده میشه. لکن الانصاف، این لکن الانصاف رو فقط در مقابل چی هست؟ گوش بدید آقا، گوش بدید، گوش بدید، شیطونی نکنید، وقتم کنید. این بناهن دقیقا بفهم بود رفقا، لکن الانصاف لنگه دوم بناهنه. گفتن ایذاءن لهم به غیر مصلحتن، چرا به غیر مصلحتن؟ بناهن الان این توضیحی که دادیم. لکن الانصاف اینه که اینطور نیست مسئله، لکن الانصاف انکون ذالک تدلیسا مشکلون، انصاف اینه که این تدلیس بودن این مشکله، یعنی تدلیس نیست، بفرمایید تدلیسش مسلم نیست، قبول نمی کنیم تدلیس باشه، اگه تدلیس هم نباشه بفرمایید زیبایی واقعیه و مصلحت هم هست که شارع ازش نهی نکرده، پس ایذاء لمصلحت این شدیش اشکالی نداره. لکن الانصاف ان کون ذلک تدلیسا مشکلون، بل ممنون، اول میگن مشکلون بعد میگن ممنون، تدلیس نیست این که، بل هو تدین للمرأة. خب البته حالا تدین للمرأة اینجا در مورد طفل داشتیم صحبت میکردیم، شیخ عبارت یه دفعه مرأش کردن، تدین حالا اولش بچه‌ش بعدش مرأه میشه، بزرگ میشه مرأه میشه دیگه. بل هو تدین للمرأة من حیث خلط البياض بالخضره، خب مخلوط شدن سفیدی با سبزی اون خال واقعا زیبایی میده، فوق تزیینون لا موهمون لما لیس فی البدن، واقعا اینجور نیست که عرض کنم چیزی که در بدن نیست رو به وهم بندازه که این واقع هست، من البیاض و صفا، نه واقعا بیاض و صفا وجود داره و این خلط بیاض و خضره زیبایی میده، نه اینکه موهم زیبایی باشه. بله بله، زنهای غیر مزوجه دیگه، بله. نعم شیخ بین در مورد خالکوبی تمام شد، میگن که خالکوبی واقعا زیبایی میده، خالکوبی رو مقایسه میکنن با نقش ایدی و الارجل. بعضی از بزرگان اشکال کردن به شیخ، آقا شیخ میگه نقش ایدی و الارجل با خالکوبی فرق داره، چرا؟ چون خالکوبی زیبایی سازه، ولی نقش ایدی و الارجل غالبا اراده ایهام زیبایی هست ازش، زیبایی واقعی درست نمی کنه. بعض بزرگان اشکال کردن چه فرقی هست بین این دوتا، معلومه تخصص نداشتن، چون خال کوبی یه چیز موندگاریه، ولی نقاشی کردن میشونن میره، از بین میره. خب اینو به این نکته توجه نداشتن بعض بزرگان که اینجا اشکال کردن، اهل فن نبودن. ببینید خال کوبی یه چیز موندگاریه، پاک نمیشه، بخوام پاکم کنم خیلی درد سر داره، کلی باید جراحی کنن کار بکنن روش، ولی نقاشی کردن که خلاصه با قلم و اینها نقش و نگاری بکشن روی بدن، خب که اینا خب یه کاری انجام میدن دیگه، نقش و نگار روی بدن بکشن، این زیبایی درست میکنه، منتها زیبایی زیبایی وهمیه، زیبایی واقعی نیست. لذا شیخ میفرمان که نه مثل و نقش الایدی والارجل به سواد، حالا با قلم مشکی نقش و نگار بندازن روی دست و پا، یوم که من یکون الغالب و فیه ارادت ایهام بیاض البدنه و صفائی و مثلهو الخط الاسود فوق الحاجبین، با قلم خط مشکی بالای چی؟ ابروها بکشن، خب زیبایی میده دیگه، ابروها پررنگ میشه مشکی میشه زیبایی میده. او وصل الحاجبین به سواد، با قلم دوتا ابرو به هم دیگه، با قلم مشکی دوتا ابرو به هم دیگه چکار کنن؟ وصلش کنن. اینا خب زیبایی میده و یه کاری میکنه که بیشتر از اون چیزی که از زیباتر به ذهن برسه. به سواد لتوهم طوله ما و تقوسه ما، برای اینکه به ذهن خلاصه اون خاطر و مشتری گفته که این ابروهاش کشیده است و طولانی است، ابروهاش قوسیه، ابروهاش نامنظم است، ولی خطری که میکشن هر که میبینه میگه چه ابروی صاف و خلاصه کمونی. خب ثم نکته آخر، ثم ان تدلیس به ما ذکرون، یه حرف خیلی عجیب شیخ اینجا میزنه. بعدا انشاءالله تو بحث غش میرسیم رفقا، که عرض کردیم تدلیس هم حرمتش از باب غشه، از روایات که حرمت تدلیس نفهمیدیم، که روایات مشاطیگری هیچ کدومش بحث تدلیس توش نبود، حرمت از باب غش، حرمت تدلیس از باب غشه. بعدا توی غش خود شیخ اینو خواهد گفت که غش در صورتی حرامه که چی؟ به ما یخفا باشه، غش به ما یخفا باشه، بنابراین اونجایی که مخفی نیست یا اونجایی که عرض کنم طرف در اثر بیدقتی خودش برش مخفی مونده، اینا رو شیخ میگه حرام نیست، بعدم میرسیم. لذا علم و جهل مشتری توی غش و توی تدلیس تأثیر گذاره. اینجا یه حرف عجیبی شیخ داره میزنه، حرف سختگیرانه ای هم هست، که میفرمان که تدلیسی که ما در اینجا توضیح دادیم، حتی اگر خاطب در خواستگاری و مشتری در کنیز عالم بینم باشه که این کارهای تدلیسی انجام شده، این مشراطیگری ها انجام شده، عالم بینم باشه که این خلاصه نقاشی، عالم بینم باشه که این خط ابرو گذاشتن کذالک، این چی؟ حتی اگه عالم هم باشه تدلیس حاصله و کار حرامی اتفاق افتاده و این کسی هم که داره این کار انجام میده طبیعتا اگه دستموزی در مقابلش بگیره دستموزش اکل مال بالباطله. ببینید ثم ان تدلیس، این حرف خیلی عجیبیه، یعنی افراطی شیخ داره اینجا حرف میزنه. ثم ان تدلیس بما ذکرنا انما یحصل بمجرد رغبت الخاطب او المشتری، معیار حصول تدلیس ایشون گفته رغبت الخاطب او المشتری، که عرض کردن نقطه اشکال ما همینه ها. بعدا اشاره تو بحث غش شیخ خواهد گفت که معیار رغبت نیست، بلکه معیار چیه؟ معیار خفی بودن و جلی بودنه. اگر خفی باشه خب که قابل تشخیص نباشه برای مشتری، در این صورت غشه، اگه نباشه ادله غش اونجا رو نمیگیره. خب ثم ان تدلیس انما يحصل، انما داره اینجا يحصل به مجرد رغبت الخاطب او المشتری و ان علما ان هذا البياض والصفاء ليس واقعيا، حتی اگه بدوننم که این بیاض و صفا واقعی نیست، بل حدث به واسطه هذه الامور، و این امور تدلیسی وش مخط انداختن و نقاشینا حاصل شده، بنابراین فلا یقال انها ليست بتدلیس لعدم خفاء اثرها، فلا یقال انها لیست به تدلیسن، لا یقال، چرا لا یقال؟ لعدم خفاء اثر عالم ناظر، چون مخفی نیست که این اثر میگذاره روی ناظر و ناظر رو جذب خودش میکنه، رغبت ناظر رو جذب میکنه، این لعدم تحلیل برای لا هستا، برای یقال نیستا. لا یقال انها لیست به تدلیسن، چرا لا یقال؟ تحلیل برای انها لیست به تدلیسن نیست، تحلیل برای لا یقاله، لعدم خفاء اثر و علم ناظر، چون ما گفتیم معیار حصول رغبت خاطب و مشتری است، اینجا مخفی نیست که این ولو طرفم بدونه، ولو طرف بدوندم جذبش میکنه. و حین اذن حالا که اینطور شد، تدلیس در باب عرض کنم خدمتون که خواستگاری و فروش عمه اونا منحصر در آرایشگری نمیشه، منحصر در آرایشگری نمیشه. هر چیزی که بودنش موجب این میشه که طرف مقابل رغبت پیدا کنه، ولو چی؟ ولو علمم داره که این اتفاق افتاده، هر چیزی میخواد باشه، این مصداق تدلیسه و حرامه. ببینید این حرف خیلی حرف عجیبیه. و حین اذن منم نمیگم عجیبه، این بحثا رو خدمت خارجش و خدمت تاجای علی دوست میخوندیم، ایشون خیلی استنکار میکرد این حرف شیخ رو. و حین اذن فیم بقی ان یعد من التدلیس لبس المرأه او الامته الثياب الحمر او الخضر الموجب لظهور بياض البدن و صفائهی، اگر لباس سرخ و سبز بپوشه که سفیدی بدن بیشتر به نظر بیاد، اینم مصداق چی هست؟ مصداق تدلیسه. ولی خب اون خواستگار داره میفهمه که چون این لباس سفید پوشیده اینجوری به نظر میاد. خب لباس سفید که برعکسه، کسی لباس سفید بپوشه سیاه به نظر میاد. بله، والله العالم، والله العالم، یعنی ما هیچی بلد نیستیم، فقط خدا بلده. یه سمم هست، اشاره جلسه آینده می‌خونیم. والحمدلله جان.